أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنه الدائمه على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا رحمنا. از تو در بحث مشتقی که هستیم، آیون عده از مطالب باباهای دیگر هم اضافه کردن و خودش مشکل داشته. یکی از مطالبی که مرحوم نایمی در اون قدمات مشتق داره در باب شرح حال در اشتقاق و مبدأ الاشتقاق به قولیشون امر حقتون. البته خب ایشون هم به تفاصیل تا اینجا به تفصیل وارد شدن، لیکن در کتب سابق از این هم باز بیشتر بوده، مخصوصا این رساله ای رو که مرحوم آقای آمیرزاده آقای تبریزی رحمت الله علیه نوشتن در باب مشتق، خیلی دیگه بحث ها رو به جای دیگه هم کشوندن. علی حال این اشتقاق هم، حالا ما تعبیر به مشتق میکنیم، این اشتقاق دارای مصطلحاتیه ها. یکیش بحث مشتق ما، یکی از مصطلحاتی به ساعت تا بعض اون علم مستقلی مثل صرف قرار دادن، این که کلماتی که از کلمات یه گرفته شده ولو مشتق اصطلاحی ما نیست، که به اصطلاح خودشون مشتق اشتقاق صغیر و کبیر و اکبر اصطلاحی دارن، اون اصلا غیر از این اشتقاقیست که ما هایشون اشتقاق رو ارتدم به این مناسبه عرض کردم. اون اصطلاحشون بیشتر از هر این است که یک لفظی ممکنه با لفظ دیگه تقریبا هم نوا باشه، اما مثلا بعضی جهاتش فرق میکنه. مثال معروفش که در کتب خود صرف هست جوزه و جذبه، یعنی جال جیم و ذال و بداره، گاهی جوزه است و جذبه. این هم اشتقاق همون، یعنی اشتقاق کبیر همون. این اصطلاحاً حروف جابجا شده، معناش یکیه. البته لفظ مشهورتر و مثال مشهورتر بر این جهت سپره و پسره، گفته شده فسره در خود لغت عرب معنا نداره فسره، لکن گرفته شده از سفره. سفره یعنی روش باز کن. از صورت المرأت و انوجه ها نقاب رو از روش صورتش برداشت، یعنی سفره و فسره. اشتقاق در اون اصطلاح اینه، نه این که الان ما میخونیم، چون کلمه اشتقاق رو به کار برده ما این رو میگیم. و اما به نسبه به مبدأ اشتقاق به تعبیرشون مشتق ما، یعنی اسم فاعل و مفعول اینها، بله، اعلم ان بنا المتقدمین کان علی ان مبدأ الاشتقاق، این اشتقاق به این معنی است که ما الان اینجا میگیم هو المصدر. خب این متعارف بوده، الان مثل که تو حوزه ها نمیخونن خیلی، سابقا چون جامع المقدمات میخوندن، اولین کتابش امثله است دیگه، اگه یادتون هست نه، در اونجا داره بدان که مصدر اصل کلام است. از اول طرفی کتابی هست مدائن العلوم، فکر میکنم دیدم که دارم حالا اسمش مدینه العلوم، خیلی دارتون معارف مردم با فضلیه. سوزی که من آنها وارد حوزه شدم استاد این درس من گفت بدان که مصدر اصل کلام است، این برو تا فردا تکرار بکن تا روز بعد، درس روز اول این بود بدان که مصدر اصل کلام. حالا برحال حالا محالی تو، خب این که مصدر اصل کلام است، این که ایشون میگه بنا المتقدمین، اصلا در مرتبه ایشون در ارتکاز طلبه این بود که مصدر اصل تمام مشتقات. البته بعضا نه وجه باز میگردد، اگه یادتون باشه و دیده باشین امثله رو، که یکی دو تا اشکال هم کردن، این که اصل کلمه است نه اصل کلام، یعنی چه کلام که به مصدر بر نمیگرده، الی آخر جوابایی که دارم دیگه نمیخوایم فرمان شرح امثله صحبت کنیم، این توی بحث امثله داره. و یکیش هم مسئله باز میگردد، خوب دقت کنیم، خیلی تعبیر دقیق زیبایی به کار بود، که انما این مشتقات از او در آمدند، برمیگردن به اون، خیلی عجیبه. حالا ما تو ذهن اون میاد که بعض اون نه وجه مثلا در می آید، اینطور به ذهن ما میاد دیگه، که مشتق اصل کلمه باشه و ازش نه وجه پیدا میشه مصدر مثلا، اما اونجا داره که باز میگردد، که اینم لطافت های خاصی داره این کلام که فعلا نمیخواد. و حکیانه بله مبدأ الاشتقاق هو المصدر، و حکیانه المتأخرین ان مبدأ الاشتقاق هو اسم المصدر، و الحق ان هذا لا هذا ولا ذاک. و بعد توضیح میده که ایشان فرق بین مصدر و اسم مصدر رو
بیان می فرمایم. من یه توضیح اجمالی عرض کنم. کلمه اسم مصدر را چون دید دستگاه الان سرچ کردنش راحته، اولین باری که من دیدم در کتب نها در الکتاب سیبویه دیدم، 50 سال قبل مثلا، در الکتاب سیبویه داره واسم المصدر، کلمه اسم مصدر رو اونجا دیدم. اما این که بین این دوتا فرقش رو فکر میکنم، اولین بار شرحش رو در تسهیل و شرح تسهیل ابن مالک صاحب الفیه چاپ شده، تسهیل در اونجا فرق بین اسم مصدر و مصدر میگذاره و فرق بین دوتا رو لفظی میدونه. الی الان هم در دنیای عرب ادهی فرق رو به همین میدونن که اسم مصدر حروفش کمتر از مصدره، اینو اینطوری آمدن فرق گذاشته دیگه. از اون زمان شما حساب بکنین این در نحو و در لغت و اینها کاملا دیگه بحثش رائج شده. خود صاحب الفیه ابن مالک در خود الفیه هم داریم توی نگاه بفرمایید، ولی اسم مصدر عمل، به این مناسبت ایشون کلمه اسم مصدر رو که اسم مصدر هم عمل میکنه. و خود مثال معروفی رو هم که در باب عمل اسم مصدر هست که روشن هم میکنه معنای فرق بین مصدر و اسم مصدر، حدیثی است منقول عن رسول الله فی یا من قبلت رجل امرأته، که قبله که اسم مصدره اضافه شده به رجل و امرأته منصوب است بر مفعولیه، من قبلت رجل امرأته الوضوء، این مثال بل اسم مصدره. و فرق بین اسم مصدر با مصدر با این تعبیر روشن شد. در حقیقت مصدر تقبیله که ما به فارسی بوسیدن میگیم و اسم مصدر بوسه است. قبله در لغت عرب خوده، یعنی فرق به این دوتا رو این تقبیل و قبله. و همون که نکته‌ای هم که خود ایشان داره، حروف قبله از حروف تقبیل کمتره، ایشون فرق لفظی گذاشته از کم در بعض مصنفات متأخرینی که در مصر اینا چاپ شده دیدم به همین فرق ابن مالک برین. اما این بعدها مخصوصا با اضافه کردن منطق و فلسفه و حرفایی که آمد این دیگه خیلی زیاد شد. یادم میاد ما زدوانی که شعلومه میگفتیم و میخوندیم، اون شعلومه قدیم که دو جلدیه، یه حاشیه مفصل 12 تا 16 تا فرق بین مصدر و غیر مصدر اونجا به خیلی فرق. و در فارسی هم قابل این کتابی که اون خانلری نوشته، مصدر اسم مصدر حاصل مصدر، دانشگاه تهران چاپ کردن، به شنگ زحمت کشیده، اصلا یه کتابی خودش مستقلا کلمه حاصل مصدر هم که ایشون آورده من در عربی ندیدم، جز در همین اصطلاح فارسی در لغت عربی ندیدم. اما میشه تصور کرد، انصافا میشه این معنا رو تصور کرد، اما من خود من در عربی ندیدم تعبیر حاصل مصدر. فرقش رو اینجوری بگیرین، گفتن رو مصدر بگیرین، گفته اسم مصدر بگیرین، گفتار حاصل مصدر. حاصل مصدر رو در لغت به اصطلاح فارسی یعنی آر در آخر کلمه اضافه میشه، گفتگو دو طرفی نه، نه یک طرف گفتن مصدر، گفته به گفته ایشان اسم مصدر، گفتار حاصل مصدر. میگن من این ما در الان هم در عربی مقاله داریم، مقاله هم از قدیم از الفاظیست، مقاله رو ما الان به فارسی گفتار ترجمه میکنیم، گفته ترجمه نمیکنه. احتمال داره این نکات رو عرض میکنم که این ریشه این مطلب. اون وقت در کتب لغت این اصطلاح رو دقت بفرمایید، در کتب لغت غالبا اینجوریه، مثلا ضرره خلاف نفعه، ولی اسم از ضرر. این کلمه الاسم که در کتب لغت مثل قاموس اینا میاد، مرادشون اسم مصدره، دقت کردید؟ ولی اسم از ضرر، یعنی اسم مصدر از این. بریم کتب لغت عربی اگر دیدیم این اصطلاح رو در ذهنتون باشین، اون مرادشون از اسم یعنی به عبارت نخا وره، ور اصابه و ورون ورون ور و ور ور که احتمالا هم اسم مصدر باشه، ور این که ادغامن اصطلاحاً این طور میگن، ور ادغامن مصدرون و ضرر تفکیکن اسمون. این تفکیکن یعنی جدا کنیم و ادغام نکنیم. اگر را رو به حال ادغام بخونیم این میشه مصدر، اگر به حال تفکیک معلوم شد مراد از تفکیک جدا ساختن بین این دوتا را ورر. البته اینا اینطور نوشتن، لکن ظاهره ما در بحث لازر مترسیم یعنی میخواییم باعث تکرار بشه که ظاهرن مصدر تضرره نظر، ولذا اون قاعده هم که ابن مالک گفت که اسم مصدر حروفش کمتره همینطوره. تضرر یعنی اون که پیغمبر فرمود لا ضرر و لا ضرار، لذا ما آثاری برش بار کردیم. مراد از ضرر تحمل ضرره، تضرره یعنی همون ضرر رو، اون نقص رو که انسان باشه. وقت چون اسم مصدر از باب تفعله، خوب دقت کنید، اینا اسم مصدر از باب ضرره گرفتن، نه اسم مصدر از تضرره. اینا نکات فنی خیلی لطیف داره حتی در مسائل حقوقی و اجتماعی که حالا جاش اینجا نیست. و اون که پیغمبر فرمود لا ضرر ولا ضرار، یعنی نه تحمل ضرر کن نه به دیگری ضرر وارد کن. چون اینا بحث مفصل کردن که فرق بین ضرر و ضرار چیه، ما توضیح دیم اگر ما باشیم و ترجمه کردم که این ننوشته ما باشیم و ظاهری این کلمه اینه. و این که پیغمبر در قصه سماره که ما داریم انت رجل مضار، به اصطلاح عنوان مضار رو بر سماره بار کرده، اصحاب فهمیدن لا ضرر یعنی سماره تو ضرر نزن، ضرر رو بلازه گفتن ضرار چیه. نه من اینجور میفهمم، نه این انصاری تحمل ضرر کنه و نه تو او ضرر برسونی. خب دقت کن خیلی آثار داره. یعنی اگر فرض کنیم یک چیزی نقص است در مثلا شهرسازی، من باب مثال الان در عده‌ای از کشورها اینطوریه، مثلا خونه ها باید ویلایی، اصطلاح ویلایی دیوار ساختمان از دیوار خود حیات جدا باشه که مثلا 2 متر فاصله باشه، حیات وسط ساختمان وسط ساخته باشه. حالا در عده از کشورها میگن اگر همسایه قبول کرد اشکال نداره بیاد دیوار بچسب، در عدهشون میگن نه حتی اگر قبول کردن بازم نمیشه. دقیقا آثار اجتماعی، یعنی اگر شما بنا شد 4 طبقه اینجا بسازین یا به شکل شهر یا ضرری به همسایه برسون به لحاظ آفتاب و اینها، حتی اگر همسایه قبول کرد نباید. خیلی فرقه ها. آیان غالبا لا ضرر رو روشن شد چی؟ لا ضرر رو به معنای این که تو ضرر نرسون، در صورتی که اینجور معنا کردیم حتی اگر همسایه قبول کرد او حق نداره قبول ضرر بکنه، نه قبول ضرر بکنین نه ایصال ضرر به دیگری بکنین. دقت می‌کنید این فایده مصدر و اسم مصدر. وقت در اصطلاح ادبا از سابقون مصدرشون شرع نظام شرع رضیه کیه، در اصطلاحشون اسم مصدر و مصدر و این فرقی رو که میگذارن در مثل این مواردی که عرض کردیم، بناشون بینه که در افعال ثلاثی مزید اسم مصدر مثل مصدره. یعنی این که یکی ضرر آمده، اینم نکته فنی روشن شد، یکی ضرر آمده که اسم مصدره، یکی ضرار آمده که مصدره، مصدر با مفاعله. ولذا عرض کردیم مرحوم آقای خویی هم توی مصباح یه احتمال 2 سطری دادن که لا ضرر نفی باشه، لا ضرار نهی باشه. این من دقت کردین چی میخوام بگم؟ لا ضرر نفی باشه، چون مشهور بین علمای ما لا ضرر و لا ضرار را نفی گرفتن، مرحوم شیخ الشریعه هر دو رو نهی گرفته. آقای خویی احتمالی دادن که لا ضرر نفی باشه، لا ضرار نهی باشه، چون ضرر اسم مصدره این با نفی مناسبه، مثل این لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا رجل فی الدار. اما ضرار مصدره، چون مصدره مناسبه با نهیه، یعنی به دیگری ضرر نرسون. مرحوم شیخ الشریعه رساله داره چاپ شده، ایشون عرض کردم که ران در بین نجفیه ما اولین شخصی است که این دست به این تتبع در روایات و اسانید، خصوصا اسانید اهل سنت و کتب اهل سنت. البته خب زمان ایشان در حدود 100 به اصطلاح 8 سال قبل 7 سال قبل 1337-38 ایشون وفاتش 38 فکر، به هر حال کتابهایی که در نجف موجود بود کم بود، الانش هم باز نسبت به قوم، نسبت به دنیای علمی که الان اهل سنت داریم خیلی کم هستیم. علی‌ای حالا انصافا نسبت به اون زمان و شرایط ایشان در این قسمت ها خیلی زحمت کشیده، در این قسمت های رجال و حدیث و حدیث اهل سنت. همین مثلا حدیث لازره رو که از مصادر اهل سنت شاید تعجب بکنیم، برای اولین بار در بین علمای شیعه که بحث لازره دارن ایشون از کتاب مصادر احمد نقل کرده، مثلا قبل از ایشون نقل نکردن. این اولین باری که از کتاب مصادر احمد نقل میکنه ایشونه، و توضیحش هم عرض کردیم، متاسفانه نقل ایشون هم دقیق نیست. حالا به هر حال، اما یعنی مطالب ایشون میگه من یک مشکلی داشتم که چرا مثلا لازره با این قاعده مهمی مثلا در همه جاها نیامده. لذا ایشون میگه اصلا لازره معناش نفی نیست، لازره معناش نهیه. چون میدونیم لازره رو مثل مرحوم شیخ اینا که تتبع کردن و بحث کردن، اینا دیگه مفروغان ان گرفتن که نفیه. ما هم توضیحاتش عرض کردیم. آی خوی میفرمان نه، یکی نفیه یکی نهیه. البته عرض کردم آی خوی همین مقدار، شما 200 مثلا 300 مقداری که ایشون دارن خیلی مهم. آی سیستانی در رساله لازره حفظه الله ایشون چند صفحه نوشته و اصرارم داره بر این که یکیش نفیه یکیش نهیه، و عرض کردیم صحیحه در مقام هم که هر دوش نفیه. اون وقت اگر ضرر اسم مصدره، ضرار هم اسم مصدره. این مقدمات رو گفتیم برای این، چون ضرار به اصطلاح آیان مصدر دوم با مفاعل است، مفاعل فعال فعال، اصطلاحا فعال مصدر دوم با مفاعل است. این هم در حکم اسم مصدر قرار داره. قرارم چون مرحوم ناینی وارد این بحث شدن، البته این بحث خیلی طولانی، حالا ما خیلی مختصر. میشه در فارسی هم همین مثال عربی رو که ابن مالک در الفیه آورده در اسم مصدر عمل، در ذیل اینجا در شرح سیوطی هم داره، مثالشون همین من قبلت. این تقریبا میشه گفت در زبان فارسی هم روشنه، فرق بین بوسیدن و بوسه، فرق بین گفتن و گفته، فرق بین کردن کرده و کردار، که این باز در زبان فارسی سه تا میشه. این بحثی رو که ما معتقدیم در اینجور موارد بحث ادبی و مراجعه به عرف و به لغت و به این شواهد. حالا مرحوم ناینی ایشون این مطلب رو شرح دادن، البته بحث دیگری هم بود، بحث معروفی رو که در اول مطرح شد بین کوفی ها و بصری ها، این که آیا مصدر اصله یا فعل اصله. چون بعدم مرحوم ناینی اینه توضیح میدن، وارد بحثش میشن، من هم همونجا یک اشاره عرض میکنیم که اصلا اون بحث این که آیا مصدر اصله یا فعل، اولا مصدر بوده بعد فعل، یا اولا فعل بوده بعد مصدر گرفته شده، این های سلخ مباحث ادبی است که یک اشارت ما این که فرق وقت ما با قطع نظر از حالا این چه که گفته شده، ما اینجور میفهمیم مثلا گفتن گفته به گفته او، دقت میکنیم این گفتن و گفته رو ما انصافا وجدانا فرق واضح بگیم دوتا میبینیم. ولذا مشهورترین تفسیر که حالا ناینی هم به این تفسیر البته میگه، اما به نظرم خوب توجه نشده، مشهورترین تفسیر اینه که اگر ما در مقام حکایت از خود عمل، خود فعل در خارج باشیم، این مصدره. یعنی همین که من دارم الان صحبت میکنم این الفاظ میاد، این میشه مصدر. چون از قدم بشر در امور اعتباری خیلی خداوند قدرت مهمی که به اون داده تفکیک و جداسازیه. اون علمه البیان هم به این معنا گرفتیم، علمه البیان یک نکته اساسی است. اگر میخواد فرض مثلا به موضوع از که مثلا میگن درخت، میگن هیزم، میگن مثلا قلم، میگن مثلا میز، اینو ممکنه اصلا همش یکی چوبه، لکن هر حالتی رو یک عنوانی بشه. این اگر آمد این مطلب شما رو، یعنی به عبارت دیگر این تلفظ شما، الفاظ لب دهان به اصطلاح سقف، این میگن در انسان کام سقف به زبان نمیچسبه، فضا داره، این فضا منشأ نطق شده. اصلا نطق در بشر، انسان توتی هم اینطوریه، حیوان دیگه مثل اس، اون سقف دهانشون روی زبان قرار میگیره، چون روی زبان قرار میگیره جای به اصطلاح مبدا حروف نیست، یعنی به اصطلاح چی حروف بهش میگن، مخرج و مخارج حروف در اونجا تشکیل نمیشه. این تشکیل شدن مخارج حروف رو اگر میخواد حکایت کنه و نشون بده میگه گفتن. اگر اون چیزی که از مجموع حاصل میشه میگه گفته، احتمال داره که گفته مطلبی است که از زبانش در میاد، گفتار مجموع کلامه، یعنی فرق بین گفتن، گفته، گفتار. ما اگر مفردات هم به کار ببریم خود اون معنا میشه گفته، اما به اصطلاح اگر مجموع یک کلامی رو بخوایم به کار ببریم تعبیر به گفتار. این ظاهرا اینطوری، از این ظاهرش میاد که فرق اساسی بین مصدر و اسم مصدر در اون کتاب کتاب سیوی که من دیدم، دیدم خودم اسم اون مصدر یادم جلد اول یا دوم جلدش یادم نیست، اونجا اسم یعنی لفظ واژه، نه به معنای این اسمی که ما الان به اصطلاح داریم به کار میبریم. ملخص کلام این که ایشون میخوان بگن که فرق بین به حساب مصدر و اسم مصدر چیه و آیا این مبدأ اشتقاق هست یا نیست، این یکی هست یا نیست. این ایشون بحث مفصلی نسبتا انجام دادن و به نظر ما اینقدر تفصیل نمیخواد و سرش هم عرض کردیم یه مطلب عرفی و ادبی و مبنیست بر تبادر و فهم عرفی بین مثلا کردار و کردن، بین گفتار و گفتن، بین گفتن و گفته، بین همین مثالی که در روایت مبارکه آمده بوسیدن و بوسه، بین گریستن و گریه. این فرق ها رو ما میبینیم وجدان، یعنی در وجدان خودمون این فرق ها رو میبینیم، احتیاجی شاید به خیلی شرح مقدمات اینا نباشه. اشکال آقایان، حالا من آخر بحث عرض میکنم، اشکال آقای مثل مرحوم ناینی و این کاری که بعدی آمدن گفتن، اشکالشون اینه اگر ما بگیم مبدأ اشتقاق یک چیزی است که باید در تمام مشتقات ساری و جاری باشه، چون بحثی رو که ما الان داریم در هیئته، گفتیم نکته اساسی در باب هیئت سریانه به خلاف ماده، در هیئت باید سریان باشه، اگر نکته اصلی این باشه ضارب از ضرب مشتق نشده بلکه خود ضرب هم مشتقه، خود ضرب هم مشتقه، دقت میکنیم، چون معنای مصدر اون چیزیست، یعنی مبدأ اون چیزیست که در تمام حیات محفوظه و لذا اون چی که هست، مثلا فرض کنیم بوسیدن و بوسه یا فرض کنیم تقبیل و قبله، هر دوشون هیئتن، هیئت دارن، البته در مثل تقبیل رو اصطلاحا ما جزء حیات میاریم، مثل قبله رو که مثلا ضم و بعد سکون، این رو چون با ماده همراهه جزء حیات بحث نمی کنیم، تو مواد بحث میکنیم، اما تفعیل و مفاعله و مثلا افعال و اینا رو تو حیات بحث میکنیم. این ضابطه بین حیات اخیرا متعرض شدم که چطور بعضی مواد، اما به هر حال نکته اساسی یک کلمه هست، این تفصیل نمیخواد، مبدأ اشتقاق باید در تمام صور مشتق موجود باشه و ضرب اینطور نیست. و تصادفا این نکته رو من عرض بکنم، هم در لغت فارسی هم در لغت عربی گاهی اوقات مصدر و اسم مصدر یکیه، به اعتبارات فرق میکنه، مثل خود ضرب با مراجعات، مثلا بگیم ضرب زید دیروز بود، اینجا ضرب براد مصدره، یعنی کتک زدن، میگیم ضرب زید شدید بود، اینجا اسم مصدره، یعنی اثر ضرب. اینی که مرحوم ناینی ضرب رو در هر دو میاره درسته این مطلب،
تعریف
مالک
هم صحیح نیست، تعریف مالک به کم بودن حروف هم همه
صادق
نیست،
البته اینجا صادق نیست. عرض کردم معروف فعلا این فرق لغوی و لفظی رو که ابن مالک داره قبول ندارم، فرق معنوی بینشون احساس این نیست که لفظ فرق، البته ناینی انشاءالله در صفحه بعد میگه مثل فرق بین قسل و قسل که قسل رو اسم مصدر گرفته قسل و مصدر، معروفشون اینه قسل اسم مصدر از اقتصاله نه از قسل، مثل توضع و وضو، توضع رو اصطلاحا مصدر میدونن، وضو اسم مصدر، وضو اسم مصدر، توضع اون خودش مصدر، یعنی این حالتی که شما آب میریزین رو صورت و دست، اگر بخواد این حالت رو لفظی بهش میگن توضع، خود حالت رو، بعد خود کلمه وضو و وضو فرق بین وضو و وضو به اصطلاح فرق بین تقریبا شبیه اسم آلته. در لغت عربی یکی از فوارق بین اسم آلت و این رو با خود فعل رو با وزن فعول و فعول میگذارن. سحور یعنی مایوتا تحرابه، سحور یعنی سحری خوردن، خود سحور به حساب خود سحری خوردنه، اما مایوت نه اسم مصدر، مایوت سحرابه. ولذا این بحث هم دارن که اصل وضو به معنای نورانیته. مثلا فدخل علیه جاریتون وضیعه، یعنی چهره روشن مثلا غیرت جمیل است، رنگ روشن قشنگی، مثلا قشنگ نه یعنی جلا داره، نور مثلا نورانیت اینطوری به اصطلاح. وضو هم خودش مصدر، وضو اسم مصدر به این معنا، سحور و سحور. یه دفعه دیگه عرض کردم کمی خارج شدیم از بحث، در طب قدیم که ترجمه کردن توی الفاظ طبی این کار زیاد شد. مثلا نشوق و نشوق، استنشاق یعنی چیزی رو داخل بینی کردن، آب رو داخل بینی کردن. اگر خود عمل رو حکایت بکنه میگن نشوق به ذمه، اگر مایو استنشاق به باشه مثلا آب یا مثلا انفیه رو داخل کرده اون رو نشوق میگن. این اصطلاحی که طهور یعنی طهارت مصدره، طهور یعنی مایو تطهره، فرق بین طهور و طهور. ولذا عرض کردم این فرقها رو در مقامات با مثلا لا صلاة الا به طهور، اونجا رو به طهور بخونیم. الترابا احد و طهورین، اینجا رو طهور بخونیم. اونا هر دو استعمال شده، یکی طهوره یکی طهوره، دقیق فرمودیم. این فرقیست که ایشان معروف اینه که غسل اسم مصدر اغتساله، که اون تعریف ابن مالک هم صدق میکنه چون حروف اغتسال از حروف غسل بیشتره. دقت کردین مرحوم اینا اینه غسل و غسل گرفته، معلوم نیست غسل و غسل باشه، اغتسال یعنی اون حالت خاصی که پیدا میشه. من از هم بعد مرحوم اینا اینه قدس الله نفسه میخوان این مطلب رو بگن که این دوتا با همدیگه کاملا فرق میکنن، یعنی مصدر به اسم مصدر. اون وقت فرق رو البته اول ناینی فرقی بین این که عرض این ذات محل خودش است و فلان، بحث فرق بین عرض و عرضی و این بحث، این احتیاج به این مقدمه نداشت، این مقدمه که ایشون آوردن احتیاج به این مقدمه نداشت، مقدمه خودتون بله. بعد ایشون میخواد بگه که مثلا مقدمه برای این جهت که مثلا اگر سفیدی رو فی نفسه دید بهش میگن بیاض، اگر سفیدی رو در غیب دید بهش میگن ابیض، یکیه لکن به لحاظ محل اگر نگاه کرد ابیض میگن، فی نفسه اگر دید بیاض. ایشون میخواد بگه این مطلب هم در مصدر و اسم مصدره، احتیاج به اون مقدمه نداره. ثم ان العرض ان لوحظ امرا مباینا غیر محمول، مراد میگن بیاض، بیاض محمول نمیشه مگر از باب مبالغه زیدون بیاضون مثلا به الا فهم ما ان یلاحظ بما هو هو من دون لحاظ انتسابه الی محله، یعنی بدون انتصاب، بدون اینکه بیاد، فهو المعبر عنه باسم المصدر حيث قيل في تعريفه، عرض کردم تعریفش که این نیست که ایشون فرمودن، ما دل على نفس الحدث بلا نسبته، تعبیر مرحوم ناینی دقت کنید، ما دل على الحدث بلا نسبته. حالا میخواییم مثال دیگه به فارسی بزنیم، فرض کنیم گفته که گفتیم مثلا کتک زدن و خود کتک، این دوتا با هم دیگه کتک میشه اسم مصدر، این تعبیر خاص ایشانه من دون نسبته. و اما ان یلاحظ منتسبا الی فاعله فتارتا یکون اللحاظ به نسبت، تفسیر ایشون به نظر من تفسیر دقیقی نیست متاسفانه، به نسبت ناقصت تقییدیه، حالا دقت کنید ایشون چرا تعبیر میکنه، به نسبت ناقصت تقییدیه معبر عنه بالمصدر کقوله که ضرب و زیدن، و اخرى به نسبت تامت خبریه و هو المعبر عنه بالفعل به اقسامه الثلاثه فیشترک کل من المصدر والفعل فی الدلالت على النصف، غایت و نهایت المصدر تدل على نسبت ناقصت تقییدیه على ما قیل، خوب شد فرمودنش، و هیئت الفعل تدل على نسبت، یعنی دقیق مراد اینه، مراد ایشون از این مطلب واضح شد یا نه؟ ببینید ایشون میگه کلمه مصدر رو در جایی به کار میبرن که خود حدث در نظر گرفته نمیشه. حدث با یک نسبتیه، یعنی حدث رو میبینن به لحاظ صدور. این همون نکته ای که من عرض کردم، گفتن ببینید، تکلم ایشون اینه گرفته. تکلم یعنی مثلا دهان رو انسان باز میکنه، کلمات رو ادا میکنه، کلمات رو ادا کردن به نحو نسبت ناقصه. بقید ایشون تعبیر مراد ایشان به نسبت ناقصه یعنی خود فعل رو میخواد حکایت بکنه، چون فعل درش نسبت. دقت کرده؟ تکلم میگن در لغت عرب همین حالتی است که من دارم صحبت میکنم، این اسمش تکلمه. اون وقت از این چی پیدا میشه؟ کلام همین نسبت هم توش نیست، خود حدثه. این مورد از نسبت ناقصه مورد شد، لذا اینطور گفتن. مصدر دلالت بر عمل میکنه به لحاظ صدور عمل، یعنی حکایت میکنه از این صدور، ولذا ایشون توش نسبت گرفته. چون تکلم رو باید به لحاظ متکلم ببینه، اما کلام نه، این نسبت توش نیست. کلام خود مطلب فی نفسه. حالا من تعبیر من با تعبیر ایشون تعبیر به نسبت ناقصه کردم، من ده تعبیر کردم به این معنا لفظی که حاکی از خود فعل باشه، خود عمل. این رو است وقتی ایشون گفته اگر حاکی از عمل باشه، چون نسبت میده، یعنی تکلم ایجاد کلام رو ان شخص به معنای این نسبت به این معنا، لکن چون نسبتش به اصطلاح معین نیست، ایشون کرده ناقصه تقلیدیه. اما اگه گفت زید متکلم، این همون تکلمه، لکن نسبت تامه خبری. ایشون تعبیر اینجا روشن شد، من میخواستم این تعابیر رو بگم که فرق روشن بشه. یکی از فوارق اساسی رو این گرفتم، شما خود فعل رو حکایت میکنین میشه مصدر، چون در فعل حدث هست و نسبت هست، ایشون تعبیر کرده به نسبت ناقصه. اما در تکلم کلام، شما کلام رو به چی میگید؟ مطلب رو میگید با حالت این که از شخصی صادر شده نگاه نمی کنید. اگر به حالت صدورش از شخص مصدر میگیم، اگر به حالت خودش فی نفسه به قول ایشان اسم مصدر میگیم. اون وقت این صدور رو اگر فقط جنبه صدوری نگاه بکنیم مصدر میگیم، اگر جنبه صدور و منتسبن نگاه بکنیم جمله خبریه میگیم. این تعابیر بود که مرحوم ناینی کردم، اون چون بی حالی منوز باشه بقیه بحث بره فردا. و صلی الله علی محمد و آله.